بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح پرفتوه امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. از برادری که این سالها هم رو طرح فرمودن تشکر میکنم. امیدوارم که خدای متعال به ما توفیق بده که جواب هم قانع کننده برای سوال کنندگان و هم خدا پسندی مرحمت کنه. به اندازه‌ای که به فهم گوینده میرسه، بصیرت یک واژه عربی است که از ماده بصر به معنای بینایی است. منتها ما بینایی را همین بینایی چشم حسی میدونیم. در مقابلش هم نابینایی و کوری را کسی میبینیم که این اندام بدنش درست کار نمیکنه. ولی قرآن جوری دیگه به کار میبره. اولا از کسان یاد میکنه که اینا چشم دارند ولی نمیبینند. لهم اعین لا یبصرون بها. از کسان یاد میکنه که اینها کورند. صمون بکمون عمیون فهم لا یرجمون فهم لا یعقلون. آدم هایی هستن کر و کور و لال. شاید بعضی تصور کنند که یعنی منظور همین کسایی هستن که معلولند و اینا، ولی قطعا این مراد نیست. در یه جا این را توضیح میده که فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ما که میگیم کسانی چشمشون نمیبینه، منظورمون این اندام حسی نیست. اون کوری مال این چشم نیست، کوری مال دله. فإنها لا تعمل أبصار. این چشما رو نمیگیم کور میشه. این اندازه فکر میکنم عزیزان با عربی آشنا باشه. لا تعما یعنی کور نمیشه، ابصار یعنی همین بصرها، چشما. اینا رو نمیگیم کور میشه. لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور. اون دلهایی که در سینه هاست، در باطن شماست، اونه که کور میشه. و بالاخره از کسانی یاد میکنه که در قیامت کور مشهور میشن، هیچ چیز نمیبینند. اینا اعتراض میکنند که لما حشرتن اعما و قد کنتم بصیرا. خدای چرا منو کور مشهور کردی؟ من که چشمدار بودم، بینا بودم. جوابش داده میشه که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. اجمالا قرآن یک بصیرتی را، یک بینشی را به اشخاص نسبت میده که بسیاری ازش محرومند. اگر بخوام این را تحلیل کنیم، به شکل علمی عرض بکنم، خدای متعال یک قوه‌ای به انسان داده که بتونه قضایا رو، مسائل رو تجزیه و تحلیل کنیم، ابهاماش رو رفع کنیم، راه صحیحش را از راه کج و انحرافی باز بشناسیم. این قوه به صورت استعداد در همه وجود داره، در همه عاقلان هست. منتها کسانی از بلند زحمت میکشند، سعی میکنند این قوه را به فعلیت برسونند. این استعدادی را که دارند عینیت بهش ببخشند، به فعلیت برسونند. فرض بفرمایید حالا به عنوان مثال همه جوان ها میتونن یه وزنه برداری بشن، 100 کیلو وزنه بزنن، مشکل نیست خیلی، اما همه بالفعل نمیتونن. اونایی که میخوان باید مدتی تمرین کنن، دستورات و استاد و مربی را عمل کنن تا کم کم این قوه وزنه برداریشون به فعلیت برسه. همه میتونن اما به شرط این که شرایطش را عمل کنن. گاهی هست یه قوه منشأ اثری میتونه باشه، ولی گاهی یه مانعی پیدا میشه، حائلی، حجابی. خب همین چشم ظاهری برای دیدن همه میتونن ببینن، اما با چشم اگه مریض بشه یا یه پرده یه جلوش بیفته، یه اینه که سیاهی بزنی دیگه نمیبینی. قرآن از کسانی یاد میکنه که جلوی چشمشون یه پرده ایست، و علی ابصارهم غشاوه. بعضی ها جلوی چشمشون پرده هست، چشمشون نمیبینه. خب اینا یه تعبیرات ادبی ما تلقی میکنیم، ولی اینا یه حقایقی است. در یه جا هم خدا میگه ما خود ما پرده قرار میدیم جلوی بعضی از چشما. چشما اولش سالمه، پرده ای هم نداره، اما یه کارایی میکنند افراد صاحبان اون چشما که مستحق یه عقوبتی میشه. ما به عنوان عقوبت اونها یه پرده جلو چشمشون میاد، دیگه حقایق رو نمیبینن. خدا از این کارا میکنه. چند جور تعبیر در قرآن داریم که خدا به خودش نسبت میگه، میگه ما باعث این شدیم که اینا حقایق رو نفهمند. به عقوبت کارهای بدی که انجام دادن قدرت بینش را ازشون گرفتیم. ختم الله علی قلوبهم، هم سوره بقره اون اوائل آیات سوره بقره، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و ابصارهم غشاوه و لهم عذاب الیم. اونایی که خواستن با خدا و دین خدا بازی کنن، دو چهره شدن، در یک جای یه چهره از خودشون نشون دادن، در یه جای دیگه یه چهره دیگری. این مفهوم در قرآن اسمش نفاق، واجهی که بر این مطلب درویی اطلاق میشه، چند چهرگی. اصطلاح قرآنیش در فرهنگ اسلامی اسم این نفاق. اونایی که راه نفاق را انتخاب کردن، یعنی سعی کردن در جامعه چند چهره داشته باشه، هر جایی هر چهره ای را اقتضا میکنه نشون میدن، ماسک های مختلف دارن. در بین متدینین که واقع میشن این چهره متدین و حزب اللهی به خود میگیرن، در میان ضد اینا که واقع میشن، ضد انقلاب های ضد انقلاب دو آتیشه میشن، از حزب اللهی ها و از متدینین و اینا مسخره میکنن، پوسترشون حرف میزنن. همه اینا تعبیراتش تو خود قرآن اومده. میگه وقتی شماها رو میبینند قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. وقتی به شما میرسن میگن ما با شماییم، ما مؤمن هستیم، اما در خلوت در اتاقهای ایکس و جای خانه های تیمی و اتاقهای خلوت که میرسن اونجا میگن ما یه چیزی گفتیم اینا رو مسخره جون کردیم، انما نحن مستهزئون، گفتیم ایمان داریم و حزب الله و قانون اساسی و این حرفا، شوخی بود مسخره شون کردیم، انا معکم، ما با شما ایم. این حالت که آدم دو دوزه بازی بکنه، دو چهره باشی، در هر جایی نون را به نرخ روز بخوره، یه جوری رفتار کنه، اگه باد این طرف اومد بگه من این طرفیم، اگه باد اون طرف وزید بگه ما شما هست. این حالت چیزی که خدا خیلی بدش میاد، این از کسانی که صریحا کفر میورزن اینا را بدتر میدونه. کافرین میگه نهایتا به آتش میرن، اما میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، این دو چهره ها این در طبقه زیرین جهنم هستن که عذابش از همه جا سخت تره. به هر حال کسانی که این نقش رو بازی میکنن در جامعه چند چهره هستن، هر جایی یک چهره از خودشون نشون میدن، اینا استحقاق عقوبت الهی دارن، منتها نه استحقاق یه عذابی بیاد بسوزوندشون بمیرندشون، یه عذاب بدتری خدا به اینا میده که روز به روز در سراشیبی سقوط بیشتر پیش میرند. حالا حرف تو حرف نیم، من بخوام هر جمله‌ای که لازم است توضیح بدم، یکی از سنت‌های الهی اینه که هر کسی یه راهی را انتخاب کرد و در اون راه تلاش کرد، خدا کمکش میکنه که در همون راه پیش بره. کلن نمدو ها اولائی و ها اولائی من عطا ربک و ما کان عطا ربک محضورا، هم دنیا پرستان را ما کمک میکنیم، من کان یرید العاجل عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، همونایی که طالب آخرت و ارزش‌های معنوی هستن اونا هم رو ما مدد میکنیم. بعد دست جمعی رو یک جای یک کاسه میگه کلن نمید، ما همه رو که مدد میکنیم، ها اولا و ها اولا، هم این دستا هم اون دستا. خب اینایی که راه نفاق رو پیش میگیرن اینا خدا چجور کمکشون میکنن؟ کمک اونا به اینه که کاری میکنن در راه نفاقشون پا بر جاتر بشن. اولش اینا میفهمیدن راه حق چیه باطل چیه، آمدن اومدن یه راه میانه به خودش، مذبذبین بین ذالک، تعبیر قرآنی مذبذبین بین ذالک، لا اله الا و لا اله الا، این نقش را انتخاب کردن، نه ایمان آوردن نه با کفار بودن، گفتن یه جوری بازی میکنیم که هر که غالب شد ما بگیم با شما. اول میفهمیدن حق چیه ولی عمدن تنبلی کردن، برای اینکه زحمت هایی داشتن نمیخواستن، گفتن یه روزی شاید اونا ببرن طرف های دیگه، یه جوری بازی کنیم که ما سرمون بیکلا نمونه. خدا اینا رو به یک بلایی مبتلا میکنه که دیگه حق را تشخیص ندهد، درست در گمراهی فرو بره، دیگه هزاری دلیل هم براشون بیاری نتونن تشخیص. این عقوبت اون دو دوزه بازیه. خدا اینا را میفرماید که ختم الله علی قلوبهم، ما بر دلهاشون مهر زدیم، دیگه چیزی نفوذ نمیکنه، حقیقت راه پیدا نمیکنه به این دلها، مهر شده. و علی ابصارهم غشاوه، روی چشماشون هم یه پرده ایست که دیگه حقیقت رو نمیبینه. اینا هستن که میفرماد فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، اینا دلاشون کوره، چون دلشون کوره روز قیامت هم کور محشور میشه، بر اساس اون ملکات باطنی هست شکلی که در قیامت هر کسی میگه. خب در مقابل اینها کسانی هست که بینش دارن، در مقابل چنین کوری بصیرت هست، یعنی اینا حقیقت را درک میکنن، گول نمیخورن، فریب نمیخورن، صاف و پاک زلال هستن، هم حقایق را میبینند و هم پیروی میکنند و التزام به اونها دارند. اگه کسانی وقتی حقیقت را شناختن ملتزم بهش باشند و به لوازمش عمل کنند، خدا بر بصیرتشون میافزاید. همونطوری که اونا که وقتی گمراهی را انتخاب کردن، خدا گمراه ترشون میکنه. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، وقتی راه انحراف را انتخاب کردن، خدا دلهاشون هم را کج میکنه، اصلا دیگه کج فهم میشن. اینهایی که راه حق را انتخاب میکنن، اما الذین اهتدوا فزادهم هدن، اینا که راه هدایت را قبول میکنن، خدا بر هدایتشون میافزاید. این یکی از سنت های خداست. به عنوان مثال برای اینکه آدم این مقداری حسی بشه براش، شما اگه در یه جاده ای که سراشیبی هست حرکت کنید، اولش یه خورده آدم باید انرژی صرف کنه تا دور برداره، ولی وقتی دور برداشت دیگه نمیتونه جلو خودش رو بگیره. جاده شیبدار وقتی آدم میده به سرازیری، وسطای راه که میرسید گریم تا خودشو کنترل کنه. اگه کم کم شیبش کم شد و رسید به جاده صاف، ممکنه سالم بمونه، ولی میخوره زمین، مغزش داغون میشه. این که آدم در یه جاده شیب دار وقتی میره دیگه وسط راه اختیار دستش در میره، دیگه قابل کنترل نیست. این یک سنت الهی است. خدای نیروی جاذبه در زمین قرار داده که وقتی آدم اینجوری میره کم کم میکشدش دیگه، اون نیروی خودش نمیتونه غالب بشه بر جاذبه، سقوط میکنه میشه. در امور معنوی هم همینطوری. کسایی که یه راه کجی را انتخاب کردن و اصرار کردن دنبال کردن، یه جایی میرسن که دیگه نمیفهمن کج کدومه راست کدوم، دیگه از کج میشن، کج میفهمن. ایناست که میگه خدا اینا رو گمراه اضله الله على علم فمن يهدي من اضل الله. کسی رو که خدا گمراه کنه کی میتونه هدایتش کنه؟ این سرنوشتش، این راه، این جور سراشیبی دور برداشتن، آخرش زمین خوردنه. برای اینکه دیگران تا دور بر نداشتن حواسشون جمع کنه. اگه راه کجم میرید، یک راه برگشتی برای خودتون جا بگذارید. همه پلها را خراب نکنید. حالا یه گیرم یه وقتی گمراه شدید، یه حوثی براتون غالب شد، شهوتی غالب شد، اما یه راه برگشتی هم بگذارید. اگه کسی تمام پلها را بیشترش خراب کرد، سقوط دیگه، چاره راه دیگه نداره. اینجاست که میگه خدا اینا رو گمراه میکنه، اینا قابل هدایت دیگه نیستن. کی میتونه اینا رو هدایت کنه؟ فمن یهدی من اضل الله، کسی که خدا گمراهش میکنه کی میتونه هدایتش کنه؟ فما له من هاد، اینا هدایتگری نخواهند داشت. خب بصیرت عبارتی شد از این که آدم یک قوه بینشی داشته باشه. بلاخره آدم ها مختلف هستند از نظر استعداد ها، هستن در بیان میلیون ها انسان، گاهی تیه افرادی هم پیدا میشن که فهمشون کمی هستن، قدرت درکشون ضعیف. ولی کسانی هستن ابتدا قدرت فهمشون خوبه، استعدادشون خوبه، در خیلی رشته ها وارد میشن، پیشتاز میشن، برنده میشن تو مسابقات علمی و اینا، ولی وقتی راه کج رو انتخاب میکنن و بنابر چند چهرگی میگذارن، جوری میشه که در مسائل عقلی، اونجایی که عقل باید قضاوت کنه راه رو بشناسن، اینا عوضی میفهمن. به طوری که همراهانشون و رفقاشون تعجب میکنن که این آدم چیز فهمی بود، چرا این کار، یه همه میفهمن اشتباهی. گمراهی خدا اینجا، همین رفیق همکار خودش، ما با هم بودیم، ما فکر نمی کردم این آدم اینقدر احمق باشه، این چه کاری بود که. ولی این دیگه گمراه میشه و دیگه هم راه برگشت برای خودش چنه میزه. این همون اضلال الهی است. خدا میگه کسی که ما گمراهش کنیم کی میتونه هدایتش کنه؟ خب پس برای بصیرت اولا یه استعداد خدادادی برای فهم میخواد، خب اغلب مردم اون استعدادشو داره. غیر از این باید سعی بکنه که تم تلاش کنه این قوه رو تقویت کنه، به فعلیت برسونه، تمرین بکنه، از ابزارهای علمی استفاده بکنه برای اینکه قوه به فعلیت برسه. مثل جوانی که تمرین ورزش میکنه برای اینکه قهرمان وزنه‌برداری بشه، این تمرین باید بکنه تا بتونه اون وزن رو برداره. ابتداعا هر کسی نمیتونه اونجا برسه. خدا اون قدرت رو بهش داده، اون راه هم رو براش قرار داده که اگه تمرین بکنی راه صحیح، مداومت کنی برای راهی، موفق میشه. اون نکرد، خب اون عبارت استعداد و قوه باقی میمونه، به فعلیت نمیرسه. گاهی موانعی ایجاد میشه، مثل همین موانع نفاق باعث میشه که اون قوه فعلیت نرسه، بلکه اصلا اثر معکوس داشته باشه، عوضی ببینیم. اگه این موانع نبود، اون تلاش مناسبم انجام داد، این بصیرت فعلیت پیدا میکنه. اون وقت خدا هم به یه همچون کسایی یه پاداش مضاعفی هم میده. پاداش مضاعفش یک کمک های الهی است، یه الهاماتی است، یه جرقه هایی است که به ذهنش میرسه در یه مواقعی که همه گیجن، نمیدونن چه کار بکنن، خدا یه جرقه ای به ذهن میزنه، چیزی میفهمه که دیگران نمیفهمه. ما همه اینها رو در همین مدت بعد از انقلاب نمونه های فراوانی ازش داشتیم. یه دقت بکنیم موارد مختلف را، خود شما هم با تجارب مختلفی که دارید میتونید نمونه هاش پیدا بکنید. حالا شاید خیلی جوان ها سنشون اختزار می کنه، اما اونایی که خود محسن تر هستن، در جنگ، در دفاع مقدس شرکت داشتن، از این نمونه ها زیاد دارن که مواردی پیش می اومد که همه گیج بودن چیکار بکنن. یهو به ذهن یک کسی که صفای بیشتری داشت، اهل معنویت بود، اهل تقوا بود، یه جرقه میزد راهگشا. دیگران هم حتی باش موافق نبودن، اما اونقدر جدیت میکرد و بعد برو شد حق با بود. من مثال های روشنی دارم به اشخاص معینی، منتها حالا وقتش نیست عرض بود. موقعی که حضرت امام تشریف آوردن ایران از فرانسه، اون جریان زمینه انقلاب فراهم شد و اینا، روز 22 بهمن بود. روز 21 بهمن از طرف حکومت نظامی اعلام حکومت نظامی شد از طرف دستگاه که هر کس فلان ساعتی بر بیاد جانش در خطر، خونش با خودش، کسی از خونهاش بیرون نیاد از فلان ساعت. تو رادیو اون وقت هم دستگاه همه چی دستگاه فرستنده و رادیو اینا دست اونا بود دیگه، پشت سر هم اعلامیه رو خوندن و فلان، و دیگه از فلان ساعت حضور در خیابان ها ممنوع است و کسی بیهتران دارم. حکومت نظامی خیلی سخت. همه انقلابیین متحیر بودن که چه کنیم؟ اگه مردم اطاعت کنن که خب این اول شکسته، حکومت نظامی رو پذیرفتن دیگه کاری نمیشه که، بعدش هم ادامه پیدا میکنه، اونقدر سرکوب میکنن تا نهضت خاموش بشه. اگر اطاعت نکنیم، اسیان کنیم، مردم بریزن تو خیابونا، میکشند، حمام خون را میفته، جون مردم در خطره. صحبت یه نفر دو نفر نیست، با این ارتش و با این وضعیتی که هست دیگه چیزیست که سالم نمیمونه. واقعا متحیر بودن سلام. تقریبا تا اونجا که من اطلاع دارم همه سران انقلاب بالاخره رأیشون بر این قرار گرفت که به مردم میگن بیرون نیایید. امام در اون ساعت در یه اتاق تنها مشغول توجهی شد. حالا چه کار کرد نمیدونه. نماز میخوند، توسلی میکرد، به کی، کجا، لااقل بنده نمیدونم اون وقت چیکار میکرد، اما همین همه میدونند که ساعتی امام در اتاقی خلوت کرد و کسی را نپذیرود. بعد از ساعتی بیرون اومد گفت بگید به مردم بریزن تو خیام. دوستان امام، بعضی شخصیت های روحانی بزرگ، حالا اونا چون حسن نیت داشتن چه عیب داره بگیم، با امام تماس گرفت که آقا چی میگی؟ اگر مردم بریزند هزاران نفر کشته میشند، من میدونم اینا کیان، دارن چیکار میکنن، چه نیروهایی دارن، این چه دستوریه. فرام امام فرمایشات ایشونو شنیدن و گوش کردن و بعد یه اشاره ای کرده بودن که اگر این دستور از طرف امام زمان باشه چه باید کرد. ایشون دیگه ساکت شد. حالا چگونه اون در اون حالت چی به ایشون الهام شده چی شده ما خبر نداریم، اما خدا از این چیزا داره. اینا بصیرت هست، تا مراتب داره. یه بصیرتیش که برای من و شما هم باید قابل کسبه، باید سعی کنیم اونو پیدا کنیم و انتظارم داشته باشیم که البته خدا هم به ما کمک کنه، اما یک گاهی هم یک موارد به بصیرت های اختصاصی است برای اولیاء خدا، اونایی که سر و کاری با دستگاه الهی دارن. چه جور اینا ما عقلمون نمیرسه، اما میدونیم هست، میدونیم هست. اونی که از ما میخوان طبعا ما لیاقت اونا را نداریم، توقعش هم نداریم، اما اونی که از ما میخوان اینه که سعی کنیم اون استعداد بینش معنوی را در خودمون تقویت کنیم. اولا با ابزارهای خیلی عادی، از ابزارهای عادی استفاده کنیم. خب اگر که کسی در مسائل اجتماعی اصلا از وارد بحث‌های اجتماعی و سیاسی نباشه، حالا هستن کسانی حالا روی هر دلیلی تصوراتی دارن، اصلا تو مسائل سیاسی فکر نمی کنند، وارد نمی شند، توی حرکتی اقدامی نمی کنند، حالا دلایل مختلفی داره، من نمیخوام درباره اونا قضاوت کنم، ولی خب به هر حال اینها طبعا درکی هم از مسائل سیاسی و اجتماعی نخواهند داشت و نمیتونند قضاوتی بکنند، راهنمایی بکنند. خیلی هنر کنند خودشون منعزل کنند، ایزوله کنند از این مسائل، هیچ طرفی نشن، به خاطر اینکه نمیدونند حق با کی. حالا این کار صحیح است یا نیست، اگر صحیح است برای چه کسانی صحیح است اون بماند، ولی به هر حال اینا حق رهبری، راهنمایی دیگران، فرماندهی، ارشاد دیگران را نخواهند داشت. اون چه این که راهی است که برای همه میسره که آدم تو هر مسئله وارد بشه، اینو یک نوع خبرگی پیدا کنه، تخصص پیدا کنه، آشنایی‌هاش افزوده بشه تا صلاحیت اظهار نظر بیشتر پیدا کنه. این برای همه میسره، مؤمن و کافر هم دارش مساوی. ولی اون چه از مؤمن انتظار میره یه چیز دیگری است. در این مسائل سیاسی و اجتماعی پیچیدگی های خاصی داره که غالبا ناخودآگاه و گاهی آگاهانه هم آدم منافع خودش رو دخالت میده. میخواد قضاوت کنه که آقا در فلان جریانی حق با کی بود، درست بود یا غلط بود، اما ناخودآگاه در بسیاری از موارد، گاهی هم نه عمدن، یه جوری قضاوت میکنه که به نفع خودش، به نفع گروهش، به نفع خانوادش، به نفع طرفدارانش تمام میشه. تحلیل را جوری میکنه که به اون صورت نتیجه برسه. این مسئله روانشناختی خیلی پیچیده است که تمایلات انسان در قضاوتش بسیار مؤثره. خیلی ها هستن وقتی وارد این مسئله میشن، فکر کنن، میخوان مسئله رو حل کنن، از ابتدا در عمق ذهنشون داوری کردن وارد مسئله میشن، پینو پیش داوری دارن، یعنی اونی که دلش میخواد میگه باید به اینجا برسم من. ظاهرش اینه که داره تحقیق میکنه، اسناد رو بررسی میکنه، شواهد و قرائن رو میبینه، ولی از اول دلش فتوا داده که باید به چی برسی، چون اونی که دلش میخواد، اونی که منافعش در اونجاست، اونی که گروهش ازش انتظار دارن، حزبش ازش میخواد، ظاهرش نداره تحقیق میکنه، ولی این سوریه، این فرمالیته است. جلوتر دلش حکمش صادر کرده. در موارد زیادی است، در مسائل دینی و معنوی هم هست، در آدم مواردی که دلخواهش چیزی هست سعی میکنه اونو حلال کنه، به یه صورتی برسه با یه جایی که اونی که میخواد بشه حلال. این مسئله پیچیده روانشناختی هست و کمامیش در بارش هم متخصصین بحث کردن. کسانی هستن در یه مسائل سیاسی و اجتماعی از اول راهی را انتخاب میکنند که موافق خواسته هاشون باشه، بعد اون را شکل علمی میدن، استدلال میکنن، قرائن براش میارن، تحلیل های سیاسی میکنن برای اینکه بگن نظر ما درسته. اون نمیخواسته واقعا اثبات علمی بکنه، تحقیق نمیخواست بکنه، میخواد یه صورتی درست بکنه که دیگران بپذیره، میتونه دیگران را فریب بده، ولی خودش میدونه که حقیقت چیه و او داره برخلاف حقیقت رفتار میکنه، ولی خب به شکل ظاهریش استدلال میکنه، توجیه میکنه و اینکه دیگران را وادار به قبول بکنه. اگه این همون راهیست که راه دوچهرگی که گفتم، وقتی آدم عمدن راه خلاف میره، چشمشو میبنده به روی حقیقت، خدا چشمشو دیگه نمیذاره باز کنه. جعل علا بصری غشاوه، میگه تو که دیدی و چشمتو بستی، پس دیگه باز نکن چشمتو. حالا یه وقت یه باره دو باره آدم میکنه، بعدش توبه میکنه، خدا هم میبخشه. اما اگه کسی بنا گذاشت اینجوری باشه، به اصطلاح خودمون ملکه شد، عادت کرد به این کار، اصلا منشش اینه که مسائل را جوری توجیه کنه، مخصوصا یه تخصصی در علمی، در سیاستی، در جامعه شناسی داشته باشه، جوری توجیه میکنه که بگن حق به جانب اوست. اگه اینجوری شد، کم کم طوری میشه که اصلا نمیتونه حقیقت را درک. این همون ازلال الهی است. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اصلا دلش کور میشه، اونجوری که باید ببینه دیگه نمیبینه، نمیفهمه، این بصیرت ازش سلب میشه. ما غیر از این که باید اول کسب اطلاع کنیم در زمینه مسائلی که عقلمون رو به کار بگیریم، مشورت کنیم، بحث کنیم، فکر کنیم، همینطور که همه اغلای عالم در هرچی میخوان شناخت پیدا کنن کارا رو انجام میدن، اما نباید به این اکتفا کنیم، غافل نباشیم از این که نفس انسان کیدهایی داره، مکرهایی داره. وقتی دلمون یه چیزی میخواد، ناخودآگاه کشیده میشیم به یه راهی که دلخواه هست، خداخواه نیست. برای این کار باید تقوا داشت، من به خدا پناه برد، از اینکه خدایا ما را از شر نفس حفظ کن، از شر هوای نفس، از شر کیدهای شیاطین انس و جن حفظ کن تا درست بفهمی. چنین کسی میشه اهل بصیرت. پس برای بصیرت سه تا شرط لازم، یکی استعداد خدادادی که اونو اغلب مردم داره، نادرن افراد کودنی که هیچ سر در نیارن، زود به همه هست، همه چی فریب بخورن، چیزی نتونن حقیقت تشخیص بدن، اصلا سفها، دیوانگان، این افراد استثنایی هست، عموم مردم استعداد شده. شرط دوم اینه که سعی کنن این استعداد رو به فعلیت برسونن با مطالعه، فکر، بحث، مشورت. این بحث هایی که تأکید میشه یا بارها مقام معظم رهبری به دانشجویان سفارش کردن بحث های اجتماعی سیاسی داشته باشید، بحث های آزاد داشته باشید، برای اینه که این قوه به فعلیت برسه، فعال بشه، آده تحت تاثیر یک جریان فکری خاص قرار نگیره، در بس محبوس بشه. فکر کنید، بحث کنید آزادانه تا قدرت تجزیه و تحلیل در مسائل پیدا کنید، بتونید بفهمید، اون قوه استعدادیتون به فعلیت برسه. اما اونی که مهمتر از شرط سومش و اون تقوای در فکر است، که از جمله شرایط این تقوا اینه که آدم وقتی به یه نتیجه رسید که دوستانش نمیپذیرن، اکثریت مردم نمیپذیرن، مرعوب جو نشید. اگه یادتون باشه در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری به خبرگان یه نکته‌ای رو فرمودن، این تعبیر شاید تا به حال نکرده بودن، فرمودن این که ما میگیم شجاعت داشته باشید در مقام نبرد با دشمنان، یک بخش شجاعت هم شجاعت در فهم است. جرأت این داشته باشید که حقی را که مردم نمیپسندند یا اکثریت نمیپذیرند شما بفهمید و بپذیرید. این جرأت میخواد، این شجاعتی میخواد، این لازمه، اون تقواست. اونایی که تقوای در فکر ندارند وقتی میبینند یه جوی اختزایی میکنه همرنگ جماعت شو، خب اینجا عکس همرا اینجور میگن نتیم درست. اما لازمه بصیرت اینه که آدم درست فکر کنه، خواه دیگران بپذیرند خواه نپذیرند، خواه موافق بشه هم خواه مخالف، خواه حتی نزدیکان آدم. مواردی شده که در همین جریانات هم انقلاب، چه در زمینهای فکری و چه در زمینهای سیاسی، کسانی که واقعا اهل تقوا بودن ریاضت کشیدن در مقابل دوستانشون. این موارد برای مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه مکرر پیش آمد. بعضی هاشو من به خصوص، بعضی هاشو خودم حضور داشتم، بعضی هاشو هم شنیدم با اطلاعات موثق، و بالاخره هم به شهادت رسید، اما شهادت را ترجیح داد بر اینکه بصیرتش از دست بده. اون که خدا بهش فهمونده بود اونو پاش وایساد. اینجور اشخاص را خدا بر بصیرتشون میافزاید. اما الذین اهتدوا فزادهم هدى. السلام علیکم و رحمت
الیه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى لديه وأسأل إليه به سبحانه أتوسل